ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در سامحه واژگون شدن اتوبوس خبرنگاران در آذربایجان غربی دو خبرنگار جان باختند. یک مقام ارتش ایران میگوید خرابکاری در ساختمان سازمان انرژی اتمی پهپادی نبوده است. و اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی در چند نقطه ایران ادامه دارد. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. در سانحه واژگون شدن اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیست که برای تهیه گزارش از دریاچه ارومیه عزیمت کرده بودند، دو خبرنگار جان خود را از دست دادند و دست کم 21 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در این سانحه مهشاد کریمی خبرنگار حوزه محیط زیست ایسنا و ریحانه یاسینی خبرنگار حوزه محیط زیست ایرنا جان باختند. یکی از کارکنان اورژانس نقده گفت که شماری از مصدومان به بیمارستان‌های شهرهای همجوار منتقل شدند.
سی یک نفر مصدوم در شرکت فوتی بودند. از این 31 نفر با شهادت آمبولانس مصدومی نظام کردی بیمارستان ایمان از شهرهای همجوار و دوستای پیرانشهر و شهرهای نقده. این چند نفرشون بدحال هست. اینا را ازام که بخواهد از شهرستان حالا با ارومیه یا تبریز با بارگرده حالا هلال احمر و اورژانس اینا قرار بدیم به چند نفر با بارگرده ازام کنیم.
به گفته پلیس راهور نیروی انتظامی، اتوبوس حامل خبرنگاران حدود ساعت 18 روز چهارشنبه دوم تیر در محور نقد ارومیه واژگون شده است. فرمانده نیروی انتظامی نقد نقص فنی در ترمز اتوبوس را علت وقوع این سانحه عنوان کرد. یک مقام آگاه در قرارگاه پدافند هوایی ارتش پهپادی بودن حمله به یکی از ساختمان‌های وابسته به سازمان انرژی اتمی را رد کرد. خبرگزاری مهر قبلا به نقل از یک مقام آگاه گزارش داده بود که قرار بوده خرابکاری در یک مجموعه سازمان انرژی اتمی در اطراف تهران با استفاده از یک ریز پرنده پهپاد کوچک انجام گیرد که موفق به انجام این عملیات نشدند و در نهایت ساقط شده است. حال خبرگزاری شفقنا به نقل از یک مقام آگاه که به هویت او اشاره‌ای نشده است گزارش داده که این حادثه به هیچ وجه حمله پهپادی نبوده است. این مقام افزوده که این حادثه احتمالاً یک اقدام امنیتی خرابکارانه بوده و این موضوع ارتباطی به حوزه مسئولیت قرارگاه پدافند هوایی کشور ندارد. رسانه‌های داخلی ایران از قصد خرابکاری در یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی در بامداد چهارشنبه خبر دادند و نوشتند که این حمله با شکست روبرو شده و هیچ گونه خسارت مالی و جانی در پی نداشته است. ساعت پیش از انتشار خبر خونسا شدن این حمله، خبرگزاری ایرنا از یک حمله پهپادی به شرکت دارویی برکت خبر داده بود که در مجاورت ساختمان مربوط به سازمان انرژی اتمی است. این خبر کمی بعد از خروجی خبرگزاری ایلنا حذف شد. گزارش رسیده از ایران هاکی است که روز چهارشنبه اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی در چند منطقه کشور ادامه یافت. اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای نفت دومین مورد از اعتراض گسترده آنان در کمتر از یک سال گذشته است. بر اساس گزارش‌های دریافتی که با فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی همراه بوده، کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای در ماهشهر، بندر جاسک، بندر عباس، بندر تونبک و همچنین دو پالایشگاه آبادان و اصفهان اعتصاب کرده و یا در حال ترک محل‌های کار و بازگشت به شهرهای خود هستند. خواسته‌های این کارگران از جمله عبارت است از افزایش دستمزد به 12 میلیون تومان در ماه و تغییر نوبت مرخصی به 20 روز کار و 10 روز مرخصی است. شورای سازماندهی اعتراض‌های کارگران پیمانی اعلام کرده که اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای یک اعتصاب اخطاری است و یک هفته در جریان خواهد بود و در روز نهم تیر به صف همکاران رسمیشان که اعلام اعتراض کرده‌اند خواهند پیوست. و اما حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایران، میگوید برنامه‌ها و وعده‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب در ایران، با برخی مواضع اعلامی او در تناقض است. آقای راغفر در گفتگو با سایت امتداد معتقد است بدون مهار فساد و قاچاق سازمان یافته در ایران امکان اصلاحات اقتصادی در کشور منتفی است. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن، را جویا شدم.
بیان آقای دکتر راغفر کاملا متین و درسته، ولی این دو پدیده، یعنی فساد و قاچاق، خودشون معلول یه سری عوامل هستند و نه علت العلل. به این معنی که شما وقتی اقتصادتون حدود 76% در دست دولته، در اونجا طبیعی است که هم ناکارآمده هم به فساد آغشته است و در جایی که شما خودی و غیر خودی دارید اونجا دست خودی هاتون به ایجاد اسکله های خصوصی باز قاچاق هم انجام میگیره. در نتیجه این کاملا درست این مسائل از نمودهای بزرگ مسائل اقتصادی ایران هستند، ولی مشکلات اقتصادی در ایران کاملا ساختاری است، در ساختار اقتصادی ایران جا گرفته.
آقای منصور، حسین راغفر اقتصاددان معتقده که ابراهیم رئیسی تاکنون شعارهایی رو مطرح کرده که حالا در ظاهر امیدوار کننده به نظر میرسه، ولی در صحبتهاش مواضعی رو گرفته که در تناقض بوده با همون شعارهایی که داده، و از جمله مثلا میتونیم حوزه مسکن رو اشاره کنیم. وعده‌های مسکن رایگان داده به اعتقاد خود همین آقای راغفر، مسکن یکی از رهاترین بخش‌های اقتصاد کشور هست. به نظر شما این منابعی که آقای رئیسی برای وعده مسکن رایگان داده چطور قابل تأمین هست؟
در مجموعه بیانات آقای رئیسی هیچ انسجام برنامه‌ای به چشم نمیخوره. در نتیجه این پرسش اصولا زائد به نظر میاد که شما این وعده رو کردید چگونه؟ ولی ببینید، ایشون میخوان در عرض 4 سال 4 میلیون مسکن بسازن، اون وقت ایشون میخوان 1 میلیون شغل ایجاد کنن، ایشون میخوان هزینه های بهداشت و درمان رو 50% کاهش بدن، ایشون میخوان شفافیت پدید بیارن، امری که در جمهوری اسلامی غیر ممکنه، ایشون میخوان تورم رو تکرارمی کنن. کافی شما یک کدوم از نرا بپرسین چگونه، مثلا بپرسین شما چگونه میخوای تورم رو تکرارمی کنید، در حالی که همین 2 ماه گذشته به اندازه 20 ماه نقدینگی پدید اومد. چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه ناگزیرن این کارو بکنن. فرق نمیکنه در اونجا آقای رئیسی باشه یا آقای روحانی باشه، رئیس بانک مرکزی کی میخواد باشه، برای اینکه اینا دستشون باز نیست برای انجام این کارا. مسئله معرفتی هم نیست که بگیم نمیدونن، البته خیلی هاشون نمیدونن، ولی اونم که میدونه در اون چارچوب نمیتونه تصمیم بگیره و کار بکنه، چون نظام اون رو نمیکشه. عواملش میشه توضیح داد که چگونه میشود که نقدینگی اضافه میشه در شرایطی که خود اقتصاد در حال انقباض. به این ترتیب در برنامه آقای رئیسی هیچ گونه انسجامی که به نام برنامه بگیم وجود نداره.
آقای منصور، پیرو پاسخی که دادید، منتقدان ابراهیم رئیسی میگویند که او سابقه اجرایی در حوزه اقتصاد نداره و از این قضیه ابراز نگرانی میکنند. ارزیابی شما چیست؟
نیازی نیست که رئیس جمهور اقتصاددان باشه. اگر تیم اقتصادی داشته باشه، خودشم به اون حرفا بتونه گوش بده و اجرا کنه، در این صورت کارا میتونه پیش بره. اما عرض کنم شما اگر بهترین اقتصاددانهای جهان رو بیارین در اون چارچوبی که در ایران وجود داره بذارین کار بکنن، مشورت بدن، کاری از پیش نخواهند برد. برای اینکه اقتصاددان که نظرش، مدلش قابل پیاده شدن نباشه، بهش دردی نمیخوره. اصولا اگر شخصیتی هم داشته باشه در اون موقعیت نمیشینه، بلند میشه میره. به این ترتیب در اونجا شما نمیتونید، هیچ اقتصاددانی نمیتواند، به طور که از بهترین اقتصاددانهای کشور آقای دکتر مسعود میدون 3 سال مشاور آقای روحانی بودن، تا جایی که برفشون گوش داده شد تونستن تورم مهار کنن، ولی بعد دیدن که نمیتونن دیگه اجرا کنن، برای اینکه تعارضهای سیستمی داره. در نتیجه ایشون رو رها کردن و رفتن به خط خودشون که ایجاد تورم بود، ایجاد نقدینگی بود، و دست به اصلاحات ساختاری هم نزدن که دکتر نیلی در برنامه خودش منظور کرده بود. به این ترتیب مسئله داشتن تیم اقتصادی نیست. آقای رئیسی گفتن که اقتصاددانها رو به خط می کنند و ازشون استفاده می کنند، ولی حتی اگر اقتصاددان داشته باشند که به خط بکنند، نمی تونند کاری از پیش ببرند.
آقای منصور، مهمترین چالش‌های اقتصادی 4 سال آینده دولت ایران که به ریاست ابراهیم رئیسی خواهد بود چه چیزهایی هستند؟
ایشون با مسائلی روبرو می‌شود که شاید ابعاد مسائل رو خودشون ندونن، مسائل بسیار بسیار بزرگ. برای اون اراده بزرگ نیازمند اراده سیاسی و توان علمی بزرگ نیازمنده. یک نمونه عرض کنم از 50 تا نمونه. ببینید، ایشون با بودجه روبرو میشن که در حدود 50% بخش جاریش خالی است. این را کجا میخوان تامین کنن؟ پاسخ این رو دارن که از کجا میخوان تامین کنن جز اینکه میخوان پول چاپ کنن. اگر پول چاپ بکنن به همین تورم 43% و تا 60% ادامه خواهند داد. اگر نه راه دیگری وجود نداره براشون. به این ترتیب مسائل اقتصادی ایران نیازمند خانه تکانی جدی است به یک اراده سیاسی در کل نظام، یعنی در سطح رهبری و ابواجمی ایشون نیازمنده که بتونن تکون بدن. ولی این اراده مستلزم قدرت هم هست. یه وقتی بود که اگر اراده رو آقای خمینی میکرد میتونست انجام بده، ولی امروز برای اون دیر شده. برای اینکه هر اقدامی حتی اگر رهبری بخواد انجام بده، این ستادهای بزرگ و این شرکتهای بزرگ هر کدوم در برابرشون ایستادگی میکنن.
حسن منصور استاد اقتصاد در لندن بود. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز چهارشنبه گفت که اگر بگذارند همین امروز عباس عراقچی میتواند در وین به توافق دست یابد و تحریم ها برداشته شود. این در حالی است که محمود واعظی رئیس دفتر او از توافق بر سر برداشته شدن بیش از 1000 تحریم خبر داده. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با تعریف و تمجید از دولتش گفت که کشور را بدون نفت اداره کردیم. حسن روحانی گفت این برای اولین بار در تاریخ 100 سالی است که از کشف نفت در کشور گذشته و باز هم تاکید کرد که بدون نفت کشور اداره شد و همه چیز سر وقت پرداخت شد، حقوق‌ها و دیگر چیزها. او در ادامه گفت که دولتش آمریکا را به پای میز مذاکره کشانده و مسائل مهم را حل و فصل کرده و تاکید کرد که اگر بخواهند همین امروز دوم تیر ماه می توانیم تحریم را تمام کنیم و افزود برویم همین الان اختیارات را به عباس عراقچی بدهیم تا به وین برود و در عرض چند روز توافق را نهایی کند، اعلام شود و تحریم ها هم برداشته شوند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا:
قصد روحانی از طرح این مسائل دادن کارنامه قبولی به خودشه در مورد پرونده اتمی قبل از ترک دولت و همینطور محروم کردن دولت رئیسی از افتخار لغو تحریم ها. البته آقای روحانی میدونه که نهایی کردن توافق اتمی بسیار دشوار نیست، شق القمر نیست اگر که اجازه سیاسی به شخص مذاکره کننده داده بشه، حالا عراقچی یا هر کسی دیگری، اون میتونه مذاکرات رو در فاصله بسیار کوتاهی نهایی بکنه. ولی دادن این اجازه از حدود اختیارات دولت خارجه و باید منابع دیگری بر سر این مسائل در ایران توافق بکنند و این توافق قرار نیست ظاهرا در دولت آقای روحانی صورت بگیره. البته ممکن نمیشه شد، مشکلات جدی هنوز وجود داره. به این مشکلات اروپایی ها و همینطور آمریکایی ها اشاره میکنن. بخشی از این مشکل مربوط به مودالیته است که در اجرای اون مودالیته جمهوری اسلامی باید توافقهای نقض شده و تعهدات خودش رو به وضع اول برگردونه و بخش دیگه مربوط به تحریم هایی است که علیه افراد حقیقی حقوقی تصویب شده در دوره دولت آقای ترامپ و اینا شکل امنیتی دارن، من جمله تحریم سپاه پاسداران که اینها رو دولت بایدن به تنهایی نمیتونه بدون موافقت کنگره نسبت به اونها توافق نهایی به عمل بیاره. باور من این است که این توافق دیر یا زود در دولت آقای رئیسی نهایی خواهد شد و لغو تحریم ها به هر حال سهم دولت رئیسی میشه و آقای روحانی در هر حال تلاش هایی که در این زمینه میکنه برای این است بگه من مقدمات کارو انجام دادم، من کشتیگیر رو خسته کردم، حالا زمین زدن او شاید خیلی کار دشواری نیست.
علی افشاری دیگر تحلیلگر سیاسی در آمریکا اما احتمال احیای برجام در زمان باقی مانده از دولت روحانی را بالا می‌داند.
صحبت آقای روحانی احتمال زیاد مخاطبش آقای خامنه‌ای هست. این مجوزها باید داده بشه، یعنی یک انعطافی باید به خرج بدن، یک عقب نشینی باید صورت بگیره و از این لحاظ این گفتگو عنوان میشه. منتها در صحبت آقای روحانی باز دوباره آقای روحانی دچار یک تناقضه. از یک طرف مرتب اینو در طول 8 ساله ریاست جمهوریش بارها و بارها گفته که برجام کار دولت بوده و اگر این دولت نبوده برجام نمی شده، ولی همه جا در بزنگاه ها و اون مقاطع زمانی حساس میبینیم که دولت از تصمیم گیری عاجز بوده، از تصمیم گیری از جای دیگری انجام میشده و الان هم واقعش این هستش که نظام، یعنی آقای خامنه‌ای و تخت قدرت، این مجوز به دولت روحانی دادن که تا پایان کارش بتونه بازسازی برجام رو جلو ببره.
اما احیای برجام و موفقیت در مذاکرات وین تا چه اندازه نزدیک و ممکن است، به ویژه که آمریکا و برخی مقامات اروپا اروپایی با وجود تمایل به احیای برجام، اما میگویند مذاکرات نمیتواند به صورت نامحدود ادامه یابد. با همه خوشبینی ها، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در مورد پیشرفت های برگشت ناپذیر ایران در دستیابی به فناوری هسته ای و غنی سازی اورانیوم هشدار داده و بر فوریت احیای برجام و بازگشت به چهارچوب توافق 2500 تاکید کرده، اما ایران همزمان از آمریکا تضمین می خواهد. تضمین آنکه دوباره آن